أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صعبنا عليكم يا الله. فما جلوته نکاتی در این آیه کریمه جلسه گذشته به حمد الله از شما قرآنیان بهره گرفتیم، نکاتی هم ما نقل کردیم، عرض کردیم. یه بار دیگه هم یه مرور اجمالی میکنیم تا به این آیه بعدی ان شاء الله نائل بشه. یکی تناسب آیات قبل با آیه نور، اقوالی در این جهت گفته شده. مرحوم امین الاسلام صاحب مجمع البیان، ایشون میگن که این تناسب آیات قبل با این آیه اتصال علت با معلول است. خدای متعال در آیات قبلی آیات روشنی رو خدا فرموده براتون فرستادیم، هدایت کردیم، و اینجا ریشه همه اینها، علت این روشنایی کتاب و احکام و اینها اینه که الله و نور السماوات و الارض مثل نوری کمشکات. در تفسیر و نمونه دارد بر این که چون در آیات قبلی مسئله مبارزه با نفس، کف نفس، مقابله با فساد، به خصوص مهمترین احرام برای طغیان نفس که شهوت جنسی است، چون از این موارد صحبت شده، خداوند متعال میخوان بگن که پشتوانه این ایمان است که از معرفت به نور جلال الهی که عالم رو فرا گرفته تا اون ایمان ناشی از این معرفت برای انسان حاصل نشه، ضمانت اجرایی برای اجرای دستورات شرعی در مقابله با فساد و فحشا نخواهد بود. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه ایشون میگن که این آیه از غرر آیاته. در توضیح آیات قرآن ابتداءً به دو بخش تقسیم شده، منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. آیات محکم خودش به دو بخش تقسیم میشه، یک بخش غرر هست. غرر اون آیاتی است که خیلی میدرخشد، تابش داره، نور افشان هست، نسبت به آیات دیگر درخششش برجسته است. و میفرماین آیاتی که مسیر توحید رو برای فطرتهای خدایو هموار میکنه، اینا غرر آیاتن، که خود غرر آیات هم دو بخشن. یعنی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعضی ها خیلی میدرخشن، بعضی ها درخششون کمتر از اونه. این آیه نور از این جهت که ابتداءً کل نظام خلقت را بر پایه نور الهی توحید تصویر میکنه، تابلو میکنه، بعد هم نور خاص خدا رو برای اولیای الهی، هدایت یافتگان که مسیر توحید رو با تقنین قوانین فکری و اخلاقی و عملی رهنمون است، از این جهت با همه آیاتی که در قرآن هست متفاوته و محور کلی این آیه نشون دادن چرخش عالم امکان بر مبنای توحید و برجستگی انسان ها هم به توحیدشون است. لذایشون هم در اینجا و هم در آیات دیگر میگویند که در مکتب الهادی غیر الهی مهمترین حق، حق حیات حیوانی است، اما در توحید حق، حق اساسی برای شیعه توحیده و کسی که موحد نیست، خدا نداره، اصلا او حیات نداره، حیات انسانی نداره. همین آیه سوره مبارکه یاسین لینذر لتنذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، انذار قرآن مال کسانی است که حیات توحیدی دارند. کافر رو خدای متعال در زمره احیا به حساب نمی آوره. کفار، مشرکین، منافقین، اینا حیات ندارن، اینها مردگانن. و در این آیه کریمه توحید خیلی برجسته است و حق مسلم بشری همون توحیدشه و سایر مزایایی که انسان داره، هم جوانهی و هم جوارهی، همه بر این مبناست که انسان صفات و ملکاتش رنگ خدا بگیره، انسان در سیر به سوی حق تعالی تخلق و اخلاق الهی پیدا بکنه و در عمل هم در عبودیت، العبودیت و جوهرتون کنهها الربوبیه، در بخش اجراییات عبدیم، مطیعیم، ممتثلیم، در دو اخلاقیات شفافیم و عکس اسماء الهی، جلوات الهی بر قلب ما میتابه، انعکاس نور اسماء جمالیه و جلالیه ما را الهی میکنه، در بعد اعتقادی هم روح ما به توحید وابسته است، عقد بسته شده بین روح ما و توحید الهی. بعد از این نکات کلی وارد تفسیر آیه میشن. الله نور السماوات والارض. در جلسه گذشتم اقوالی که در مورد نور گفته شده اینا رو عرض شد و نقلم شده هم در المیزان هم در تفاسیر دیگر. قاعدتا همه اینها میتونه مصداق باشه، قرآن میتونه مصداق نور و الله نور و مثل نوری، الله نور و سماوات و الارض مثل نوری کمشکات. این نور میتونه قرآن باشه، میتونه نبوت باشه، میتونه امامت باشه، میتونه خلفاء انبیا و ائمه علیهم السلام که علما هستند، پاسداران توحیدند، پاسداران هدایتند و نور دین رو نشر میکنند، همه اینها میتونه مصداقی از نور پروردگار باشه و منافاتی هم نداره با اون چرا که علامه بزرگوار خودشون انتخاب کردند. و اون اینه که الله نور السماوات و الارض در واقع وجود آسمان ها و زمین به نور الهی خدای متعال هر موجودی رو در عالم تکوین ایجاد فرموده است. استعداد هر موجودی رو که هنوز رنگ وجود نگرفته خدای متعال بر حسب ظرفیت ها اشراق فرموده و نور وجود را در مجاری وجود که این ظرفیت های مختلف عالمه ایجاد فرموده. این حقیقت وجود همون نوره. نبود ظلمته، نبود خورشید موجب ظلمته، نبود این چراغ موجب ظلمته. و نکته ای که قابل قبول هست و نسبتاً دقیقه اون اینه که نور مفهوم و لفظش در خارج چیزی رو روشن نمی کنه. نوری که تعریف شده، البته ایشون می فرماین نور اعرف از اینه که کسی بخواد تعریفش بکنه. همه چیز با نور روشن میشه، خود نور که با چیز دیگه نمیخواد روشن میشه. ولی لازمه وجود نور اینه که آدم تصور و مفهومی که از نور داره اینه که شیعی وجودی خودش ظاهر باشه و برای دیگر موجودات هم مظهر باشه. لذا چراغ هم خودش روشنه و هم اطراف خودش رو روشن میکنه، این نور داره. بنابراین نور چیزیست که خودش ذاتاً روشنایی داره، روشنه و برای دیگر موجوداتی که اون نور ندارن مظهره. پس هر چیزی که ظاهر باشد به نفسه، مظهر باشد لغیره، این می شود نور. و در این جهت چیزی مصداقی بارستر از ذات ربوبی نیست. پروردگار متعال همه موجودات را آفریده و تشخص اینها ظهور خداست. هو ظاهر، این ظهور همه موجودات در پرتو اسم مبارک هو ظاهر. المتجلی به خلقه، المتجلی لخلقه به خلقه، همینا جلوه خدان، نور خدان و خدای متعال برای مخلوقاتش به وجود مخلوقات جلوه کرده. اینم قرینه خیلی خوبی میتونه باشه، شاهد خیلی خوبی میتونه باشه که اساساً هر مخلوقی جلوه است. تجلی، جلوه و تجلی هم همون درخششه، همون پرتو نوره، شعاع نور الهی است در این جهت. و معنای دقیق تری را هم حضرت آیت الله جوادی عطالله الله عمره از امام رضا علیه السلام نقل میکنند که حضرت رضا علیه السلام فرمودند مسئله مخلوق خدا مسئله آینه است. در آینه شما وقتی نگاه میکنید تصویر میبینید، صورت میبینید، ولی آینه رو شما بشکافید چیزی تو اونجا پیدا نمیکنید. این فقط مرآته و چیزی رو نشون میده، با اینکه چیزی نیست ولی نمودی و نمادی از اون چیزیست که میخواد اون خودش رو نشون بده. خدا تمام عوالم رو به عنوان مرائی خلق کرده و همه جا خدا را نشون میده. در واقع اگر این رو انسان بخواد خیلی دقیق بازگو کنه، شاید سر از این مسئله عرفانی است که بگوید جز خدا وجودی نیست. نه اینکه منکر موجودات باشیم، ولی اینا در حدی نیستن که ما به اینا بگوییم وجود دارن. اینا کارشون خدا نمایی است، حقیقتی جز خدا نمایی ندارن. اینا آیند، اینا جلوند، اینا نمودند، اینا پرتوند و جز اون هم چیزی وجود ندارد. این الله نور و سماوات و الارض. یه نکته هم هست که الله نور و سماوات و الارض در بعض آیات مثل آیه آخر سوره مبارکه طلاق، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، سماوات و ارض بینهما هم ذکر شده. یا این ذکر قنوت ما که میگوییم لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلیم العظیم، سبحان الله رب السماوات و الارض و ما فیهن و ما بینهن. هر جا ما فیهن و ما بینهن اومد، مراد از اون سماوات و عرض خود آسمان و زمینه. ولی هر جا آسمان و زمین گفته شد، ما فیهن ما بینهن ذکر نشد، معناش عالم امکان یک کاسه است. این در این آیه هم الله نور و سماوات و الارض منظور این آسمان نیست، منظور این زمین نیست، بلکه موجودات امکانی است. خدای متعال برای موجودات امکانی نوره، یعنی وجودشون قائم به اونه. تا خدا نگاه به اینا میکنه نور خدا در اینا متجلیه. وقتی نظرش رو برداره اینا چیزی نبودن و نیستن که چیزی رو نشون بدن، ولی تا خدا عنایتش اشراق شامل حال ایناست، اینها مظاهر و مجالی اسماء حسنای الهی، اسماء جمالیه و اسماء جلالیه حضرت حق سبحانه و تعالی است. پس یک نور عمومی داریم که الله نور السماوات و الارض، که مثلش هم کمشکات فیها مصباحه. این که مثلش مشکاته و از زیت این نور روشن میشه، شرقی و غربی نیست، یعنی محدود نیست، بلکه نورش نور زلال و خالص هست. این نور از درون ظلمت خدا ایجاد میکنه. خود اینا وجود ندارند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. همه موجودات در ظلمت عدمند و خدای متعال اینها را با ایجاد به نور منقلب میکنه. نبودن بود میشن، حضور نمیتونستن داشته باشن، ظهوری نداشتن، ولی وجود پیدا کردن، ظهور پیدا کردن. و این ظهور همون ایجاد الهی است، وجود پیدا کردن، لذا تشخص پیدا کردن، تعین پیدا کردن. این نور عمومی حق تعالی است. در قبال نور عمومی که نور تکوینی است، نور ایجاد است، یک نوری است که تشریعاً و تکمیناً توامن شامل حال اولیاء الهی میشه. یهد الله لنوره من یشاء. اون چه در عالم تکوین هست همه توحید است، سراسر عالم یک واقعیت بیشتر نیست. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، ما تکه تکه میبینیم و یعنی عالم یک کن بیشتر نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. همه عالم وجود پیدا کرده، منتها کسی که احاطه نداره در این طرف نشسته اینا رو جز جز میبینه، تدریج میبینه. عالم رو خدا و یک کن ایجاد کرده و یک قانونی هم فلاسفه مطرح کردن که الواحد لا یستر منه الا الواحد، از خدای واحد عالم واحد ناشی میشه. لذا خدا به نظام واحد تکیه داره در قرآن. همه عالم به هم مرتبطن، هیچ گسستی در نظام آفرینش وجود نداره. در این نظام که سلسله موجودات به هم در هم تنیدند و سازمان یافتند و یک حقیقتند، در این مجموعه توحید جریان داره، سرایان داره. خدا واحد است، عالم هم همون وحدت رو نشون میده. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لا فسدتا، یا لذهب کل اله به ما خلق. اگر واحد نبود خدایان واحد، هر خدای سراغ مخلوق خودش رو می گرفت و عالم انسجام و وحدت نمیتونست داشته باشه. خدای واحده، اراده واحده و عالم واحده. اما در بعد تشریع نه درست میشه آیه نام داری. یهد الله لنوره من یشاء. این هدایت، هدایت خاص و شامل کسانی است که در آیه بعد خدای متعال ویژگی های اونها را بیان فرموده. خدا هدایت میکند هر کسی را که بخواهد. این یهد الله لنوره من یشاء هدایت خاص رحیمیه است، هدایت مستمر ایصالیه است و خاص کسانی است که در هدایت ابتدایی لبیک گفتند. و این استمرار هدایت خدا خیرتون بده. چی هست؟
نوشیدنی هست.
خیلی جواب گویا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا انشالله از انهار جنت همه من رو سیراب کنه، اونجا هم ساقی ایشون باشه، نعم از ساقی. خیلی بدهکارمون میکنه.
حکمت
متعالیه منطبق تره
با
اشراح تحسینی که از بحث این نواس پیرامونش داشته مرمون حسن زاده جزوهی دارد. برهان و عرفان و قرآن با همدیگه به یه جا منتهی میشن و همه بار واحده رو میده. بله، هدایت هدایت خواسته است و هدایت پاداشی است و هدایت ایصالی است. یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. حالا اگه کسی بگوید این پایان سوره، صدر سوره رو داره به ما میگه که خدای متعال وجود محضه، علم محضه و قدرت محضه و حیات محضه و صفات ذاتی خدا از همدیگه تفکیک ندارن، حقیقت واحده. ولی در نور علم یه برجستگی داره، جهالت ظلمته، علم نوره. خدای متعال مسئله ها رو برای مردم ارائه میکنه و خدا به کل شیء علیم. این اسماء الهی جوشش علم لایتناهای محض پروردگار عظیم الشأن هست. این از اینجا به بعد که این نور هدایت، این نور هدایت خاصه است، این نور جذبه است، این نور راهبریه، راهنمایی نیست. این نور نوری است که صراط و هادی و مهدی یک حقیقت میشه. این نور، نور الهی است که رهرو را به راهبر ذوب میکنه. یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. حالا کیا از این نور استفاده میکنن؟ این هدایت خاصه به چه کسانی دستگیری میکنه، راهبرش میشه و ویژه اینها را به اخلاق الله متخلق میکنه؟ فی بیوته. قبل از آنی که بگه اینا کیا هستن، اول جایگاهشون رو برای ما معین میکنه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. معلوم میشه که این بیوت در محل رفیعی قرار دارن، چون ذکر به سوی اینها بالا میره. فی بیوت اذن الله، خدای متعال اذن فرموده که از این بیوت ترفع و یذکر فی اسمه. هم ذکر الهی هم اسم الهی از اینجا ارتقا پیدا میکنه. اینجا فرودگاهه، از اینجا معراج حاصل میشه. وجود نازنین پیغمبر خدا هم که معراج رفتن فرودگاه داره. سبحان الذی اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این سیر این عالمی بود، از اونجا از مسجد الاقصا دیگه رفتن به ملأ اعلا و آسمان ها را طی کردن. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. کیا در اینجا اهل ذکر و نام خدا هستن؟ جلوه های نام الهی هن. یسبح له فیها بالغدو و الاصال. این کانون ها، کانون های همیشه نورانی هستند. کسانی که به این بیوت، به این کانون ها مرتبطند، اینا اینجور نیست که سبحو یا بعدن صوفه یسبحون، نه، یسبح له فیها. این نور ذکر در این بیوت همیشه روشنه، چراغ ذکر خاموشی نداره، کمسو نمیشه. یسبح له فیها بالغدو و الاصال. آصال به معنی عصر، غدو به معنی صبح. در قرآن کریم هم آصال در برابر غدو آمده، هم در برابر بکره، بکرتن و اصیلا. اینجا فرموده بالغدف و الاثار. این غدف و الاثار هم میتونه مصداقش نماز صبح و نماز عصر باشه و میتواند هم حاکی از استمرار باشه، صبح و شام، یعنی همه اوقات. مبدا و منتها رو مطرح فرموده تا معلوم بشه که اینها همیشه سیمشون وصله و هیچ وقت جدا نمیشن. حالا اینا کیا هستن؟ رجالون. این کی یسبح له بالغدو و الاصال؟ رجالون. این رجالون مثل همون رجالون صدق و ما آهد الله علیه، اونجا هم رجالون اومده، اینجا هم رجالون اومده. این عظمت رو میرسونه. زنها مستثنا نیستن، رجال از باب تقریبه، مثل همه احکام شرعی که به ظاهر مخاطب رجال هستن ولی در حقیقت مکلفین هستند. در تکلیف انوثیت و رجولیت نقشی نداره. اونه که در تکلیف رکنه، یکی آگاهی هست، دومی توانایی هست. آگاهی و توانایی در موجودی بود و خدای متعال انتخاب را به خودش واگذار کرده بود، این هر چه مخواد باشد، این مسئول است و مکلف است و مخاطب همه خطابات شرع انور و اعمال مولویت مولا و باید عبودیت و امتثالش محرز بشود. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اینا مردانی هستند. این تنوین، تنوین تفخیمه. خدای متعال اینا رو بزرگ جلوه میده. اونایی که صبح و شام یا تسبیح خدا رو میگن و تسبیح اینها تسبیح مستمر و مداوم هست، رجالی هستند، شخصیت هایی هستند که تجارت و بیع اینها را سرگرم نمی کنه، از ذکر الهی، از تسبیح الهی باز نمی دارد اینها را، هیچ چیزی قلب اینها را منصرف نمی کنه، اینها را از اون سیر باز نمی داره، نه متوقف می شن نه عقبگرد دارن، بلکه همچنان به تسبیح الهی اشتغال دارن. تجارت و بیع، تجارت شغلیست، تصرف در مالیست که از اون مال انسان نفع میبره، اما بیع داد و ستد هست. تجارت شغله ولی بیع شغل نیست، اعم از شغله. لا تلهیهم تجارتون، تاجری هست، گاهی مشتری هم نداره داد و ستد بکنه، ولی وقت نماز که میرسه این خیالش نیست، سرگرم دنیاست، بیعم نداره ها، ولی تاجر توی حجرش نشسته و نمیره نماز بخونه، غافله. گاهی هم نه، اونجا که نشسته میخواست بره ولی مشتری آمد، مشغول داد و ستد شد و از ذکر خدا باز موند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. احتمال داره که این آیه شبیه آیه مبارکه سوره جمعه باشد که در اونجا هم فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بعد به دنبالش میفرماید که فیضا چی؟ بله، فیضا قضیت صلاتو فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. بخونید ابن
الله
كثيرا لعلكم تفلحون. اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائم. که اونجا مساقش همون نماز جمعه است. اینجا گاهی با اینکه نماز از آن گفته شده، اینا برای نماز نمیرن، تجارت و بی اینها رو سرگرم میکنه. در برابر اینها رجالی هست که اینا سرگرم نمیکنه، نمازهاشون رو اینجور چیزها به تأخیر نمیندازه، میرن کار نماز رو انجام میدن. و ممکنم هست وسیع تر که در اینجا ما قرینه نداریم که اختصاص به وقت نماز و خود نماز باشه، بلکه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، ذکر الله رو اول میگن، بعد و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار. این ویژگی های کسانی است که با این بیوت مرتبطن. یک، اینا رجالی هستن که تجارت و بی اینا رو باز نمی دارد از یاد خدا، سرگرمی ها سرگرمشون نمی کنه، خدا در دلشون عرش الهی استقرار داره و این خانه رو خدا رها نکرده تا اغیار بیاد. اینا نه بی و نه تجارت اینا رو باز نمی دارن. از ذکر خدا کلمه طباطبایی میگن که این ذکر الله ذکر قلبیه و اقام الصلا و ایتاء الزکا ذکر عملی هست. اینها را تجارت و بی از ذکر الله و از برپا داشتن نماز و زکات باز نمی داره. باز اقام صلات رو مرحوم طباطبایی میگن عبادت خالق و ایتاء زکات رسیدن به مخلوقه. ارتباطشون با خالق و خلق خالق ارتباط منظمی است که خدا برای اینها تشریع فرموده. این و خصوصیت بعدیشون اینه که یخافون یومن. این یومن هم باز تفخیمه، یک روزی که روز عظیمه، روز فزع اکبره. یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، روزی که در اون روز دلها و دیدگان منقلب میشه. این یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار، فرمودن در این عالم انسانها هم چشم دلشون با غبار دنیا آلوده شده، دل به تعلقات دنیا دادن و هم اونچه میبینن زرق و برق دنیاست، هم دلشون هم دیدشون با حجاب دنیا محجوبه. اما این رجال اینجور نیستند. اینها با ذکر معاد که از ویژگی های معاد اینه که فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، در اینجا سرابه و دیده آدم فکر میکنه آبه، نگاه به این سراب میکنه، دل به این میده، میرود حتی ازاجا اهو نمید یوتشین. اما وقتی مرگ آمد دیگه پرده ها کنار میره، اونجا دیگه هم دل آدم چیزی غیر از خدا نیست تا ببیند و هم دیده ها به جز جمال خدا و جلال الهی نیست. اونایی که اونجا دیده و دل دارن، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اونایی که در این عالم دل و دیده شون فقط آبا علف دید، آخرشون رو دیدند و غیره ندیدند، اینها دیگه کور محشور میشن. و من عرضن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. ولی دیگه چیزی نیست که اینها ببینن، دل و دیده هر دو منقلب شده، دیگه نه دلبری اونجا وجود داره که دل اینها به سوی اونها بره، نه منظری وجود دارد که اینها ببینن. لذا یکی از اسامی روز قیامت یوم تتقلب فیه القلوب و الابصار هست، در اونجا خدا به دادمون برسه و با فضل خودش از اینجا ما را بینا کند ببرد و به جمال خدا آشنا کنه، هم دلمون با محبت خدا نور بگیره، هم دیده هامون با معارف الهی آشنا بشه و با عبرت ها عبور کنیم از این پل خطرناک و به مقصد سالم برسیم. لیجزیهم الله، لام نتیجه است، لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله. خیلی آدم دلی داشته باشه دلش آب میشه از این کرم خدا، از این بندنوازی خدا، از این گذشت بی‌نهایت پروردگار متعال. خب رجالی که بیع و تجارت امور عالم اینها را از خدا دور نکرد، سیم ایمانشون همیشه وصل بود، دل به دلدار دادند، دل به دلبر واقعی دادند و از یاد خدا در دلشون، از نماز خدا در جواره و جوانهشون، از گذشتن از مال برای تأمین نیازهای خلق خدا، اینها اینجور مبارک زندگی کردن، خدای متعال هم اینها را در میان اعمال که انجام دادن، خالصترین عملشون، با فضیلتترین عملشون، اون معیاره. اگر 10 تا کار انجام داده که در میان 10 تا کار یکیش درخشیده، هیچ قاطی نداشته، حضور داشته، اخلاص داشته، عمل تام و تمام بوده، هم صحیح بوده و هم با حضور بوده، به درجه قبولی رسیده، 10 تا کار کرده با درجات مختلف، خدا به همون 10 تا کار این ممتازترین عملش رو معیار قرار میده، اونا را با همین معیار، با همین مقیاس حساب میکنه براشون، برای اونها کم نمیکنه، اینها را با بهترین عملشون. اینجور بگیم مثلا 10 تا نماز خونده، برترین نمازش ملاک قرار میره، اون 9 تا نماز ناقصشون به درجه همینها خدای متعال ارفاقا حساب میکنه و هیچ جا نمره کم براشون نمیگذاره. یا نه، صنف عمل ملاک نیست، در مجموعه اعتقادات و اخلاقیات و اعمال جوارحی، اونی که در قله قرار گرفته و بهترین عمل قربی اینها بوده، خدا برای مجموعه زندگی اینجور براشون حساب میکنه، یعنی همه اعمالشون رو در رتبه ممتاز قرار میده و نمره کامل به همه زندگیشون عطا میکنه. ظاهر این آیه کریمه که در مورد توبه هست، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدای متعال وقتی تبدیل کنه، تبدیل الهی به کم بشه که همه این اموری رو که برای ما زشتی آفریده بود، ننگ آفریده بود، همه اینا میشه افتخار ما، همه اینا به صورت اعمال کامل برای ما اونجا درخشش پیدا میکنه، تلالو پیدا میکنه، برای ما افتخار میشه. ممکنه در هر مجموعه از اصناف اعمال خدا بهترین عمل رو معیار قرار بده، ممکنم هست در مجموعه کارنامه زندگیش ممتازترین عمل ملاک قرار میگیره و همه اعمالی که درجات پایین داشتن همه رو میکشه بالا. او که رفت یه رشته به همه اعمالش متصل میشه، همه رو با خودش میکشه بالا. این یک جلوه اکرام الهی است، احسان الهی است. صرف نظر از اون چی که شما عمل کردید و من در میان اعمال شما کامل رو میگیرم، اکمل رو میگیرم، نواقص رو از افرا با اون معیار کامل میکنم، همه را با اون حساب نمره میدم، تنها این نیست و یزیدهم من فضله، هم در اعمال قربی در حسنات خدای متعال مطابق عمل پاداش نمیده، در گناه مطابق عمل کیفر میده، ولی در حسنات مطابق کرمش. من جواب الحسنه فله عشر امثالها، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل. بنابراین مطلقا در حسنات برای مؤمنین خداوند متعال بناش بر ربا هست، این عمل رو خدا بزرگ میکنه، چندین برابر میکنه، از 10 برابر گرفته تا 1400 برابر تا به غیر حساب. خدای متعال گاهی حساب رو بر میداره، ولی تنهایی نیست و یزید هم من فضله. او در یه آیه دیگری هم داره که ولدینا مزید، این به حساب کارای خودته، ولی حالا من میخوام کرم کنم و یزید هم من فضله و الله یرزق من یشاء به غیر حساب. خدای متعال هر کی رو بخواهد به غیر حساب رزق میده. این به غیر حساب اینجور نیست که هیچ حساب کتابی نباشد، و کل شیء عنده به مقدار. و خداوند متعال چون حکیمه، حکیم کار ناموزون نمی کنه، کار بی حساب نمی کنه. اینجا یا منظور اینه که با محاسباتی که شماها در زندگی آشنا هستید، اصلا اونجا یه وادی دیگریه، کرم خدا یه حساب دیگری داره، یا اینه، یا این که خدای متعال میگه دیگه ما به عنوان عمل و شما دیگه اجیر ما نیستید، ما به شما مزد بدیم، بلکه خودتو میاریم تو رتبه خودمون، اصلا به شما تو هرچی دارم مالتو، تو هرچی دادی به من، یعنی خودتو دادی، هرچی داشتی دادی به من، منم هرچی دارم خود در اختیار تو باشه. دیگه مردی ها رو برداشتم، بنابراین مطابق کرمم هست، نه مطابق عملت، ولو عملت رو خودم روا دادم بزرگش کردم، ولی اون معیار دیگه عمل نیست، بلکه معیار کرمه. ثبتنا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وألحقنا الله برجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام خدا. بله، این را از سید محرور علومه که در مسیر با حضرت حجت ارواح نافدا ملاقاتی پیش میاد و این تو عالم خودش راجع به این روایت که اگر کسی یه قطره اشک بر امام حسین بریزه چی میشه و چی میشه، تأمل میکرده چی جور با چی معیاری میگنجه. آدم مثلا غرق در گناه باشه، یه قطره فقط خیس بشه، خدای متعال همه گناهانش وجود اونواره که حضرت حجت ارواح نافدا برایشون مثل میزنن، میفرمایند که اگر ملکی پادشاه متمکنی از قشون خودش دور بیفته در یه محلی. در اونجا آبادی نبوده جز خانه محقر یه پیرزنی. اون پیرزنم مثلا یک گوسفند داشته که با اون معیشت خودش رو تأمین میکرده. اگر این پادشاه با همه امکانات و جلال و جبروت و تمکنش مهمان این بشه، این هم آغوشش باز باشه، اون دارایش که یه دونه گوسفند بود اینو براش ذبح بکنه، دار و ندارش همون بوده، به پای مهمانش بریزه. فردا که این سلطان میرود بر مسند حکومتش مستقر میشه، این پیرزن رو بفرسته بیارن تو دربار. از اطرافیانش سوال میکنه، من که دیروز در بیابانی مونده بودم وارد بر کوخ این پیرزن شدم، اینم یه گوسفند همه هستیش بود اونو داد به من. میگه چی کار کنیم؟ هر کسی یه پیشنهادی میکنه، 10 برابر 20 برابر مثلا اینقدر طلا بدید، هر کی هرچی میگه، آخرش خودش جمع‌بندی میکنه، میگه این هرچی داشته به من داد. این چیزایی که میگید همه دارایی من نیست، این همه داراییشو به من داده، و هرچی که شما گفتید همه داراییم نیست، اگه بخوام با انصاف بدم منم باید هرچی دارم بدم به این. بعد گفت که از سینش بده هرچی داشت. دخترانش رو، ناموسش رو، شیرخوارش رو، جانان رو، همه رو یک کاسه تقدیم خدا کرد. الحمدلله خدا به ما امام حسین داده، الحمدلله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.